تحصیلاتتون در مسکو شما چگونه روزهاتون رو سپری می کردید و چه چیزهای جدیدی کلن علاوه بر حالا محیط دانشگاهی از جامعه روسی در واقع شما آموختید؟ چه چیزهایی رو از محیط و فرهنگ روسی شما آموختید که فکر میکنید در کشور ما موجود نبود اینها؟ بقیه شما بعد از مقطع فوق لیسانس هم باز برای گذراندن دوره دکترا در همون مسکو و همین دانشگاه در واقع گذراندید ادامه تحصیلاتتون رو. لطفا درباره این دوران بیشتر توضیح بفرمایید.
با توجه به اینکه رشته من در واقع آموزش زبان بوده، ما هم آموزش زبان داریم، هم ادبیات و هم مترجمی. البته مترجمی در ایران بیشتر توضیح میدم. در بخش در واقع آموزش زبان مهمترین دروسی که ما داریم 5 علمه که در قالب زبان روسی معاصر جای میگیره، یعنی صرف، نحو، واژه شناسی، واژه سازی و آواشناسی که هر کدوم از اونها خودش واقعا یه دنیاییه. مهمترین دروس ما برای آموزش زبان حالا به روسی سوورمین روسکی زیک هست، یعنی همین زبان روسی معاصر که 5 تا رو خدمتتون عرض کردم. سختی کار ما حتی برای بچه‌ها چه در اونجا و همین داخل ایران که این در واقع کارشناسی ارشد و دکترا رو ما داریم در دانشگاه تهران، بحث تئوری زبانه. خب برای بچه ها سخته، این مثلا زبانشناس به نام روسی در این زمینه این نظر رو داره، شخص دیگر نظر دیگری. بیشتر این بحث های تئوری زبان یک کمی شاید سخت باشه در ابتدا. این از دروسی که فرمودید، از اساتیدی که خب هم تاثیرگذار بودن هم بسیار بنام، خانم بلاشاپ که خدا ایشونو بیامرزه، ایشون ویراستار کتاب زبان همین روسی معاصر که همین الانش هم در اونجا هم در دانشگاه ما و دیگر دانشگاه داره تدریس میشه، و افراد دیگه هم آتی بودن که در واقع ما باشون درس داشتیم. فرمودید اوقات فراغت، خب فراغتی به اون شکل نبود، اگرم بود هم از کتابخونه دانشکده ما خیلی استفاده می‌کردیم و هم حداقل 2 بار در هفته از کتابخونه لینین، حالا اون موقع این اسم کتابخونه این بوده که از 9 صبح تا 9 شب بعضاً تا 8 این 12 ساعت کار می‌کردن، روزای تعطیل یعنی یک شنبه کمتر، که من اواخر شاید تقریبا هر روز یا یه روز در میون اونجا بودم و از کتابخانه غنی اونجا من استفاده می کردم. فرمودید روسها چه تأثیری می تونن بذارن. روسها مهمترین تأثیری که داشتن و برای من خیلی جالب بود این که بسیار اهل مطالعه هن. حتی در مترو، اتوبوس، همه جا کتاب دستشونه. حالا اینکه چی می خونن، اینکه کتاب یا رمان می خونن، مهم مطالعه است. و بسیار به نظر من زندگی فرهنگی غنی دارن. هفته 1 یا 2 بار رو حتما باید تئاتر برن. بسیار به موسیقی علاقه‌مندن. تقریبا تو هر خونه یه پیانو هست و کمتر کسی رو میشه پیدا کرد که به یکی از این سازها در واقع تسلط نداشته باشه. خلاصه یا گیتار یا پیانو یا هر ساز دیگری، اصلا مدرسه موسیقی دارن. یعنی چند، حالا اگه بگیم واحد درسی در همون مدرسه باید موسیقی رو بگذرونن و بسیار خوشخطن، یعنی بازم چند واحد خط دارن و چون زبان روسی باید سرهم نوشته بشه و جالبه میشه حتی از دست خط فهمید که نویسنده زن یا مرد، سنش بالاست یا پایین، انقدر در واقع روی خط کار کردن و کار دارن میکنن. همه اینها طبیعتاً روی من بسیار تأثیر گذاشت که در واقع اون جنبه هایی که در زندگی شخصی من از این حیث خلعی بوده حتما پر بشه و جبران بشه و سعی میکنم اینو همیشه در زندگی کاری و زندگی شخصی خودم مد نظر قرار بدم.
دریچه ای به باغ گپ و گفت و شنود.
تا اونجا که می شدم باید کتاب بخونه.
من از همون دوران دبیرستان بسیار علاقه داشتم به مطالعه ادبیات کشورهای مختلف.
از ایده ها و اندیشه ها و زندگی ها.
بنیادهای نظریه نقد جغرافیایی بر اساس فضا زمانمندی هست.
تعریف بسیار دشواری است پرداختن به موضوع زبان.
فردوسی اثر خودش رو با نام خدا و انسان میخواد آغاز کنه.
نام‌آوران فرهنگ. هر پنج شنبه رادیو فرهنگ.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با دکتر حسین غلامی از استادان برجسته آموزش زبان روسی در کشورمون. جناب دکتر غلامی، در رابطه با مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد یا فوق لیسانستون توضیح دادید در دانشگاه دولتی مسکو، اینکه چه واحدهایی داشتید در رشته آموزش زبان روسی و استادانی که داشتید. دوست دارم در رابطه با مقطع دکتریتونم توضیح بفرمایید و اینکه شما هم در مقطع فوق لیسانس و هم در مقطع دکترا پایان نامتون چه بود؟ در این رابطه توضیح بفرمایید و استادان راهنمایتون چه کسانی بودن و اینکه در دوران دکترا شما چه درسهایی رو گذراندید که اونها رو در مقطع کارشناسی ارشد اونها رو سپری نکرده بودید. از استادان دیگرتون در همین رشته لطفاً توضیح بفرمایید و اینکه در نهایت پس از به پایان رساندن رشته آموزش زبان روسی در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکترا در چه سالی به ایران بازگشتید و در واقع اگه بخواین حالا یک مرور کلی بکنید بر دوران آموزشیتون، چه در مقطع کارشناسی ارشد چه در مقطع دکترا، چه دستاوردهایی رو داشتید در اون دوران، چه چیزهایی رو علاوه بر نکاتی که ذکر کردید آموختید و در واقع بعد از اینکه به ایران وارد شدید در چه دانشگاه‌هایی شروع به تدریس کردید؟
خدمتتون عرض کنم استادان همای من در هر دو مقطع ارشد و دکتری خانم اولگا ولادیمیرونا کوکوشکینا بودن. میشه گفت من دانشجوی ارشد و این دانشجوی خارجی ایشون بخصوص در مقطع دکتری بودم که همیشه به عنوان یک خاطره یاد میکنن و بسیار استاد توانمندی بودند و من خیلی در واقع ازشون متشکرم، خیلی چیزا یاد گرفتم. خدمتتون عرض کنم من در سال 1375 یعنی در مهر ماه 75 وارد ایران شدم و چند ماه بعد در 6 بهمن همان سال استخدام شدم در دانشگاه تهران. چون 17 مهر وارد ایران شدم، 17 روز از ترم گذشته بود که طبیعتاً نمیتونستم تدریس بکنم، مجبور شدم از ترم بعد در واقع شروع به کار بکنم. فرمودید چه دروسی در ارشد بود که در دکترا نبود. خب در بیس کار ما همون ساورمین روس فیزیک هست. حالا چون قبلا هم عرض کردم که هر کدوم از اونها خودش یه دنیاییه، یعنی چه علم صرف به تنهایی، نحو، واژه سازی که تخصص خود من هست، واژه شناسی و آواشناسی. موضوع پایان نامه ارشد من در خصوص همین پیشفهمت‌های فعلی بوده در زبان روسی و موضوع رساله دکتری منم کاربرد پیشفهمد زا در زبان معاصر روسی، که طبیعتاً در حوزه پیشفهم وقتی کار می‌کنید بحث واژه سازی مطرح میشه. من همین الانشم در دانشگاه تهران واژه سازی پیشرفته رو به عنوان یکی از دروس در مقطع دکترا تدریس دارم. قبلا واژه سازی رو در ارشد، که الان دروس دیگه تحت عنوان بیان شفاهی متون روسی، چون دروس شفاهی رو خیلی دوست دارم، دوستم دائما با بچه‌ها صحبت کنم به زبان روسی. و یکی از درسایی که تقریبا هر ترم حتی در دانشگاه‌های دیگه هم به من میدن درس ترجمه متون اسلامیه، که همین ترمم ارشدش رو دارم، هم کارشناسی رو. و برای من خیلی خوب جالبه در این حوزه کار کردن. یه فرهنگ کوچولو هم شما اشاره کردید، انتشارات الهدا سال 1384 چاپ شده. البته من یه کتاب دیگه هم دارم که شما در ابتدای صحبتتون به اون اشاره نکردید، بررسی همه جانبه متون روسی هست که انتشارات پژوهشکده علوم انسانی در سال 1391 چاپ شده. من در دانشگاه آزاد 13 سال تدریس کردم، دو ترم در دانشگاه شهید بهشتی و شاید 5-6 سال شده بیشتر در حال حاضرم همکاری دارم میکنم با دانشگاه الزهرا. من غیر از این در قم، در دانشگاه المصطفى، در مدرسه مرعشیه حالا به عنوان مؤسسم ازش اسم برده میشه. اونجا هم یه چند سالی مدیر گروه بودم، یه دوره زبانی رو ما برگزار کردیم. خب اغلب دانشجویان ما روحانی بودن و در بین اونها از اطباء بیگانه هم بودن و چندین دوره رو ما در واقع به اتمام رسوندیم. یه همکاری هم با بخش پژوهشی المصطفی در اونجا من داشتم، یک پژوهشی صورت گرفته روی فرهنگ روسی و یه مجموعه ما در واقع خدمتشون دادیم که میتونست واقعا کتاب بشه. عمدتا درسای من در همین دانشگاه تهران، خب ما بیشتر چون آموزش زبان هستیم، بحث اون گرامر و در واقع اصطلاحات تعبیرات دروس مختلفی، من خودم ترجمه رو دوست دارم و بیشتر درسایی که میگیرم درسای ترجمه هست و ترجمه اسلامی، حالا غیر اسلامی، و عرض کردم دروسی که شفاهیه، یعنی بیشتر سخنرانی و مناظره، بیان شفاهی داستان، گفت و شنودهای مختلف، میگم از نظر شماره، که سعی میکنیم از 0 تا 100 رو با بچه ها به روسی صحبت بکنیم، موضوع رو بحث بکنیم. و حتی جالبه، من در اغلب کلاس ها با توجه به تعداد زیاد دانشجویان دختر در یک کلاس، عمدن خودم رو مخالف خانم ها نشون میدم و طوری بحث رو هدایت میکنم که انگار من کلن مخالف هرچی خانم در روی زمین. و اونها سعی میکنن، چون قرار ما اینه که اگه میخوان دعوا هم بکنن، اعتراضی داشته باشن، باید به روسی صحبت کنن و به روسی باید جواب من رو بدن. و عملا با این ترفند من تونستم در خیلی از کلاس ها بچه ها رو وادار به صحبت کردن بکنم، چون حق ندارن به فارسی اعتراض کنن یا بپرسن. حالا از فرهنگ هایی که در داخل گوشی هاشون هست، از اینترنت کمک میگیرن، به هر شکلی شده جمعی جمع میشن، مثلا بعضی از حالا که گروه هایی که ترم پایین تر هستن، و سعی میکنن یک سوال رو به روسی ترتیب بدم و یا اعتراضی رو بگن، که من با این شیوه تونستم سالیان سال هست دانشجویان رو وادار به صحبت به روسی بکنم، که ضعف عمده بچه های ماست در بین اون 4 مهارت اصلی یادگیری که نوشتن، خواندن، صحبت کردن و شنیدنه. و واقعا تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. بعد بچه ها حرف بزن تا ما بفهمیم چقدر تسلط دارن به زبان.
در میان صحبتاتون جناب دکتر غلامی اشاره کردید به یکی از کتابهایی که تألیف کرده بودید تحت عنوان بررسی همه جانبه متون روسی، که این کتاب رو شما با خانم آزاده مزینی تألیف کردید و در سال 1391 برای نخستین بار توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در واقع این کتاب تألیف شد برای تدریس کلن به اصطلاح درک مفهوم متن و در واقع دروس مرتبط با خواندن و بیان شفاهی، همه این نکاتی که برای آموزش زبان روسی لازم هست. لطفا توضیح بفرمایید که شما در تدوین این کتاب دقیقا چه متونی از زبان روسی رو آمدید در واقع گزینش کردید، معیار انتخاب شما دقیقا بر چه اساسی استوار بود، و در واقع کسانی که این کتاب رو بخونن، شما توضیح بیشتری بفرمایید برای دانشجویانی که این کتاب رو در واقع مطالعه میکنن، پس از به پایان رساندن اون تا چه سطحی میرسن، در واقع سطح آموزشی این کتاب در چه اندازه‌ای هست تا در چه مقطعی هست. توضیحاتی بیشتر لطفا در مورد این کتاب بفرمایید در رابطه با متدولوژی کتاب، اهداف کتاب، استراتژی کتاب و مسائلی از این قبیل.
خدمتتون عرض کنم این کتاب به عنوان یک کتاب درسی در واقع تدوین شده و ما مهمترین هدفی که در این کتاب دنبال می‌کردیم بیشتر هدف آموزشی بوده، یعنی اومدیم تمریناتی رو خیلی در سطح متنوع هم قبل و هم بعد از متن دادیم. حتی بعضی از تمرینات ما چهارگزینی یا تستی بوده و به گونه ای تمرینات تنظیم شده قبل و بعد از متن که دانشجوی ما و زبان آموز ما بعد از خوندن یک متن به خوبی از محتوای آن در واقع مطلع میشه، به خوبی میتونه با در واقع همون سطح زبانی که داره حتی متن رو بازگو بکنه به زبان خودش، نه آن چیزی که در خود متن، یعنی از ترکیبات موجود در متن. شما یه چند درس هم دارین تحت این عنوان، بیان شفاهی متون روسی، که عمدتاً زبان آموز ما، دانشجوی ما این آمادگی رو باید داشته باشه، این مهارت رو باید داشته باشه تا بتونه از ذخیره لغت خودش، از دانش زبانی و گرامری خودش بهره بگیره و یک محتوا و موضوع متنی رو به زبان خودش بگه. ممکنه متن از زبان راوی باشد. ما دانشجو رو وادار میکنیم که از زبان یکی از قهرمانان متن داستان رو بگه. خب این در درس خاص خودش مطرحه. در این کتاب سعی شده تمرینات به گونه‌ای در واقع تنظیم بشن که زبان آموز هم متن رو به خوبی یاد بگیره، با ساختارهای مختلف در متن آشنا بشه و به راحتی بتونه طرح سوال بکنه، به سوالات جواب بده. و ما بحث نقل قول مستقیم و غیر مستقیم در زبان داریم. خب عمدتاً در متن از نقل قول مستقیم استفاده میشه و زبان آموز باید این مهارت رو داشته باشه که از متن، یعنی این دیالوگ مستقیم رو به غیر مستقیم تبدیل بکنه. طبیعتاً در این روند ضمایر مختلفی تغییر میکنن. حالا در زبان روسی ما 4 نوع نقل قول داریم. دانشجو در واقع عملاً با این مبحث روبرو میشه و خیلی از مباحث دیگر. ما شاید در کل متن فکر کنم هم دقیقا حضور ذهن ندارم 11 یا 12 متن رو مورد بررسی قرار دادیم. انتخاب متونم اینکه در واقع بگیم 1, 2, 3, 4 نه، متن و متون به گونه انتخاب شدن که در واقع برای دانشجویان با حداقل دانش زبانی و حداقل ذخیره لغت قابل استفاده باشه و کم کم با خوندن بیشتر طبیعتاً در درس‌های بالاتر متون سخت‌تر میشه. سخت از نظر سطح زبانی که دانشجو داره، یعنی ما خیلی چیز را لحاظ کردیم، هم از نظر گرامری بحث پادش، حالت‌های مفعولی در زبان روسی است که ما 6 تا پادش داریم، یعنی یکی حالت فاعلی و 5 حالت مفعولی مفرد، و به همین شکل هم یک حالت مفعولی جمع و 5 حالت مفعولی جمع، یعنی میشه گفت یک کلمه 12 حالت داره. 2 حالتش در مفرد و جمع فاعلی هن و 10 حالتش مفعولی هن، که حالا یه بحث خاص خودش رو داره. حالا اگر دوستان یعنی آشنایی اندکی هم با زبان روسی داشته باشن دیگه بحث پادشا رو به خوبی میدونن و درک میکنن. شاید یکی از دغدغه های اصلی دانشجویان ما در ترم های اولیه همین پادش باشه. کم کم خب اگر خوب یاد بگیرن طبیعتاً باعث دیگه هم به خوبی در واقع یاد میگیرن و مشکلی نخواهند داشت و اکثر کمکاری دانشجویان ما در ترم اوله. حتی در همون پیش دانشگاهی این ترسی از زبان وجود داره و عدم آشنایی با زبان و شاید هم عدم آشنایی با کلن یک زبان دیگر مثل انگلیسی یا زبان خارجی، آلمانی، فرانسه. وقتی شخص هیچ تصوری از هیچ زبان خارجی نداشته باشه طبیعتاً در یادگیری یک زبان دیگر دچار مشکل میشه. همه اینها خب نسبی مطلق نیست، اون خودش بحث دیگریه. سوال شما بیشتر درباره این کتاب بود که ما سعی کردیم مواردی رو در نظر بگیریم که در آموزش به دانشجویان ما کمک بکنه برای یادگیری مواد بعدی، که یه زمینه‌ای فراهم بشه و شخص به راحتی بتونه با متن کار بکنه و شاید در نگاه اول متن خیلی سخت، هر متنی حتی یه صفحه، اما وقتی کار بشه تمام قسمتهاش بررسی بشه میبینه، البته به کمک تمرین که معمولا زبان آموز از تمرینات خوب و ساده به خصوص حتی تستی چارگزینی استقبال میکنه، به کمک تمرینات ما سعی کردیم این سختی کار رو به حداقل برسونیم و این زمینه آموزش یا آموزش‌های بعدی رو برای دانشجویان فراهم بکنیم.
لطفاً در رابطه با کتاب فرهنگ واژگان اسلامی که هم بر اساس فارسی روسی تدوین کردید هم روسی فارسی توضیح بفرمایید، کتابی که برای نخستین بار در سال 1385 توسط انتشارات بین‌المللی الهدا در واقع منتشر شد و ظاهراً این کتاب هم جزء دروس اصلی زبان و آموزش زبان روسی محسوب میشه امروزه در ایران. لطفا در این رابطه توضیح بفرمایید که چه شد که سراغ این در واقع فرهنگ نامه رفتید و در واقع چقدر زمان برد تدوین این کار؟
کتاب فرهنگ واژگان اسلامی روسی فارسی و فارسی روسی تقریبا یک سال من برای تدوین این فرهنگ کار کردم. با توجه به که هر ترم تقریبا این درس ترجمه اسلامی رو من دارم، چون شماره یکش از روسی به فارسیه، دو از فارسی به روسی، بنابراین دیدیم در واقع فرهنگی نیست که ما فرهنگ لغتی که ازش استفاده بکنیم برای این درس، بچه ها مشکل دارن و این ایده در واقع فکر تدوین این فرهنگ به این شکل گرفت که ما اینو انجام بدیم انشاءالله. البته در این فرهنگ که شما فهمودید 1985 ولی فکر کنم 84 چاپ شده، حالا شاید از اینترنت شما این اطلاعات رو به دست آوردید. البته یه تجدید چاپی هم داشتیم در نسخه کمتر، فکر کنم 7-8 سال پیش بود اگه اشتباه نکنم، یعنی ما افعال رو اونجا نیاوردیم، بیشتر به اصطلاحات اسلامی بسنده کردیم، اونم خب برای اینکه بتونیم از برنامه استفاده بکنیم که هم روسی به فارسی باشه هم فارسی به روسی. طبیعتاً بعضی از توضیحات، حالا توضیحات فنی که به من دادن، اگر بیش از اندازه بود شاید برای جابجا کردنش در واقع دچار مشکل ما می شدیم. در اصل هر چی بود اون ذهنیت سال 84 بوده و اگر الان شرایطی فراهم بشه که ما بتونیم و بخوایم این رو تکمیل بکنیم، طبیعتاً هم افعال میشه بهش اضافه کرد و اینا از نظر تعداد کلمات و واژگان بیشترش کرد. اگرچه هر کاری هم بکنیم اونقدر، چون ما هم متون اسلامی داریم هم متون دینی، اگر دینی باشه خب ادیان دیگر رو هم در بر میگیره و ترکیبات و اصطلاحاتش قابل درک برای همه هست، اما وقتی اسلامی باشه دیگه ترکیباتش خاصه. ما در خیلی از موارد نیاز داریم به اینکه یا داخل متن در داخل پرانتز یا به شکل پانوشت اون پایین توضیح بدیم که مثلا سلام در نماز چیه. حتی برای همین دو تا از اصطلاحات پرکارورد حلال و حرام، چون روسا ه ندارن خ به کار میبرن، میگن حلال حرام. خب ما دیگه کوتاه‌ترین توضیحاتش این بود که بگیم حلال دز ول نی شریعتم، اجازه داده شده توسط شریعت، حلال نی دز ول نی منفیش میکردیم. الان دیگه میفهمن. حتی کلمه شهید رو آدر زیاد به کار رفته، خیلی از روسا این ترکیبات و این اصطلاحات خاص متون اسلامی رو به خوبی درک میکنن و ما سعی کردیم بیشتر واژگان اسلامی رو بیاریم، چون ما هم متون اسلامی داریم هم متون قرآنی که حالا به خاطر حساسیت در بیان معانی در قرآن طبیعتاً ترجمه بیشتر تحت لفظی است، جای مانور نداره برای کار، ولی در متون اسلامی که ما سر کلاس کار میکنیم سعی میکنیم ساختارهای مختلفی رو مورد بررسی قرار بدیم. اگر از روسی به فارسی باشه در زبان فارسی سعی میکنیم گزینه‌های مختلفی رو بررسی بکنیم و اگر از فارسی به روسی باشه طبیعتاً در خود روسی سعی میکنیم تا اونجا که ممکنه ترجمه ما خیلی تحت لفظی نباشه. در صورت این فرهنگ در آن زمان یک کمک کوچولویی بود به زبان آموزان ما و امیدوارم که خدا این نیرو رو به من بده که من بتونم انشالله اینو کاملتر بکنم و اگر قرار این در واقع تکمیل بشه طبیعتاً شاید حجمش دو یا سه برابر حجم قبلی بشه و طبیعتاً واژگان بیشتری رو در خودش جای میده و در هر صورت اگر 100% هم نباشد شاید 50-60% کمک خوبی باشه برای دانشجویان ما در ترجمه متون بسیار حساس اسلامی، علاوه بیشتر از فارسی به روسی، یا فرق نمی‌کنه، هر دو حالت رو ما داریم برای این، از روسی به فارسی یا از فارسی به روسی.
جناب دکتر حسین غلامی عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که امروز وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
خیلی ممنون. منم تشکر میکنم از دستندرکاران رادیو فرهنگ که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید. در خدمت شما باشم. متشکرم. خداحافظ شما.
شنوندگان گرامی، گفتگوی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با جناب دکتر حسین غلامی از استادان برجسته آموزش زبان روسی در کشورمون. تهیه کننده این برنامه خانم رکسانا حمیدی بودند. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.
دوستان عزیز، به لحظات پایانی رسیدیم. در خدمت و همراه شما بودیم به اتفاق این همکاران. تهیه کننده مریم مردانی، صدا بردار راحله بستامی، هماهنگی پخش مژگان پارسا حسینی، ارتباطات حسین طهماسبی، و من هم منیژه یاران گوینده. طاعات و عباداتتون مقبول درگاه احدیت و خداوند مهربان نگهدارتون.